وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با ولایت پدر و جد بر دختر کبیره رشیده، در بحث قبل گفته شد اگر سیبه است دیگه ولایتی ندارند و ولایتشون ساقطون، اما اگر بکر است و اما اذا کانت بکرند ففیه اقوالون، که پنج قولشو در متن اشاره می کند، اینی که ولایت دارد ولایت ندارند، مشترکن در ولایت و یا در عقد دائم ولایت دارند در متعه ندارند و یا عکس در متعه دارند و در عقد دائم ندارند. اقوال متعدد این پنجتایی که در متن اشاره می کند و در بعضی از کتب مشروح‌تر اقوال دیگری هم ذکر کرده. مسئله از مسائلی است که معرکه آراء مختلف این چنین که اشاره شد در حدایق عبارت جالبی دارد، میگد قد عده الاصحاب من امهات المسائل و معضلات المشاکل وقد صنفت فی هر رسائل، یا وقد صنفت الاصحاب فی هر رسائل و کسر السؤال عنها و السائل، سؤال و سائل از این مسئله زیاده. و اطنب جملت من الاصحاب فیها الاستدلال لهذه الاقوال، جدا جدا هر کدام مستند به چی استدلالاتشون را بعضیا جدا جدا بیان کرده. البته نیازی به بیان این اقوال و استدلالات همه هر کدام نداریم. اون چی که مهمه منشه اختلاف در این مسئله اختلاف اخبار و روایاته، گرچه در ابتدا صاحب جواهر به چهار آیه از آیات قرآن هم استدلال می کند، ولی عمده اون روایاته که حالا همه اینها رو خواهیم دید. روایات مختلفه و اون وقت بحث میاد در جمع بین این روایات، همشون هم روایاتشون متعدده، بحث سندی هم چندان مطرح نیست، عمده جمع بین این هاست. اولا تبیین مدلول هر کدام از اینها جدا جدا، ثانیا جمع بین اینها مقتضاش چیست، این موجب اختلاف نظر و آراء بین فقها شده است. بنابراین باید هر کدوم از این اقوال اصلی رو بیان کنیم، ادلش رو بهش توجه کنیم، اون وقت تا ببینیم کدوم رو میشود مقدم داشت و اختیار کرد. اولین قولی که در متن مطرح میکنند استقلالها و عدم الولایت لهما علیها لا مستقلن ولا منزمن، بگیم نه دختر رشیده ولو کانت باکره مستقل است، دیگه هیچ کس برش ولایت ندارد، پدر و جد برش ولایت ندارن، نه مستقلن و نه منزمن، بکر است و خودش و تمام اختیار با خودش، چون بالغ است و رشیده است بنابراین اختیار دارد. این قول اولی است که مطرح شده. در جواهر متنی دارد حاوی بر یه سلسله مطالب، این متن رو عنایت کنید بعدم مطالعه کنید ببینیم تا چه اندازه قابل قبوله. میفرمایند ان المشهور فی محل البحث، قول مشهور نقلن و تحصیلن هم ادعای شهرت شده، هم خود ما بررسی کردیم که ان مشهور اینه، ان القدماء و المتأخرین هم بین متأخرین هم بین قدما سقوط الولایت عنها، که نه دیگه اون دختر ولی ندارد. بل عن المرتضى في الانتصار و ناصریات الاجماع علیه، از این بزرگوار نقل شده که ادعای اجماع فرموده است. چرا؟ حالا یک للاصل الذي لا ينافيه ثبوت الولايه حالا نقص بالصغر، اصل عدم ولایت، اصل اولی عدم ولایت احد الا احد، ولا ينافيه که این در حال صغر نسبت به همین دختر، این دو نفر جد و پدر اینا ولایت داشتن، حالا اونو استصحاب کنیم؟ نه، ضرورت تغییر الموضوع، برای اینکه این استصحاب جاری نیست، موضوع تغییر کرده و لذا انتفت الولایت عنها فی غیر نکاح حتی تصرف به بدنها للعلاج و نحوه، و لذا این مسلمه قطعیون که وقتی شد بالغه رشیده نسبت به همه کارهاش اختیار داره، خریدش، فروشش، شرائش، مصالحهش، معاملاتش، مطلقا اونجا اختیار کامل داره، کسی حق دخالت نداره. فإن آنستم فیهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، دیگه در اختیار خودشونه. حتی تصرفات در بدن خودش اگر تصمیم بگیره بدنش رو معالجه کنه، خواسته باشه جراحی کنه، نیاز به جراحی داشته باشه، این کسی نمیتونه بگه آره یا نه، این اختیارش با خود اوست، کسی حق دخالت ندارد. یا حالا فرض کنید حالا یکی جراحی های به اصطلاح زیبایی هم اضافه شده برش، اونم بیشتر در این سنین دیگه برای آمادگی برای ازدواج مثلا، خب نه، اونم کسی نمیتونه مانعش بشه، اختیارش با خودشه. حالا هم وقتی برن توی بیمارستان نمیگم پدر یا مادرت بیاد اجازه بده، نه، به اختیار خودش. پس اصل یقتضی ذلک. چهار تا آیه قرآن. اول ظاهر قوله فی المعتدات من الوفات فإذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. کسی که شوهرش مرده، حالا دیگه اختیارش با خودشه، تا وقتی که زمان عدشه، عده وفات، باید عده بگیرد، اما وقتی که عدش تمام شد، تعبیر قرآن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن، هر کاری میخواد بکنن با خودشون. فعلنا، قرآن نسبت میده به خودشون، هر کاری خودشون میخوان انجام بدن، کسی هم حق نداره. فلا جناح علیکم، به شما ربطی نداره، گناهی بر شما نیست، او هرچی انجام بدهد کنه ربطی به شما نداره. این معناش اینه که این مستقل در تصرفه، مستقل در نکاهه، میخواد حالا البته پیداست تصرفی که در این آیه مطرحه فی ما فعلن نکاح بعدیشه، شوهرش برده، حالا میخواد بره باز با دیگری تزویج کند، به مناسبت صدر آیه بحث عده است، عده مانع از ازدواج بعدیست، مانع از افعال دیگه ای که نیست، این زن حالا اموالش، گاهای دیگه، چیزای دیگه شو میخواد، اونی که مانعی نداشت حتی فل عده، اونی که مانع بود در عده ازدواجش بود، اما حالایی که ازدواجش تمام شد بلغن عجلهن به آخر مدت رسیدن، فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن. این آیه یه حسنی که داره مال عده وفات، ذیل عده وفاته. در عده وفات هم سیبه هست هم باکره. اگر دختر باکره این شوهر رفته و هنوز مدخوله واقع نشده، شوهرش مرد، نگاه کرد تو چهره این دختر رو از ترس مرد، این باید عده بگیره عده وفات را، در حالی که هنوز باکرتون. پس عده وفات اعم از باکره و سیبه است. قرآنم داره به عمومه فعل نفی انفسهن، هر چی میخوان بکنن شامل میشه اونها رو. بله آقا، چرا
غالبه.
چیه
غالب
باشه؟ اطلاق که شامل فرد نادر ترش هم میشود، اختصاص به فرد نادر نمیشه داد، به خصوص اینجا فعل نه ضمیر جمعه، این معنا نداره که تغییر بخوره. هر جو باشه. بله. نه ازدواج دومش، ولی فرض کردیم هنوز باکرتون. خیلی خوب. همین. اگر شد باکره، این آیه دلالت میکند بر اینکه نسبت به باکره پدر و مادر ولایتی ندارد. شما میگید این اختصاص میکنه به در باکره در شوهر دومش. نه، یان زم حالا صاحب جواهر میگه عدم القول بالفصل، در اینجا فرقی نمیکنه، اختلافی هم در این مسئله نیست. تو این اقوال متعدد هم یه همچین تفصیلی که حالا حضرت عالی میفرمایید وجود نداره، اطلاق داره. حالا این عرض کردیم بعد میگیم. بله سیبه من تزبد مدخوله، اینا بعد میگیم. بله سیبه مدخول است. بله این یه آیه. آیه دیگر باز اونم درباره مطلقات، فَإِنْ خَرَجْنَا مُطَلَّقَاتِ، مثلا خب عده وفات مثل آیه قبل، در عده وفات زن رو از خونه شوهرش نباید بیرون کنند و اونم واجبه همونجا بمونه تو همون خونه. ولی فَإِنْ خَرَجْنَا، اما اگر خارج شدن از اینجا، فلا جناح علیکم فی ما فعلن من انفس فی انفسهن من معروف، هر کار بخواد بکنن، کاری به کارشون نداشته باشید. باز اینم در عده وفات عمون از باکره و سیبه و به عمومه شامل باکره هم می شود و یدلو بر اختیارش.
شما
استقلال این زن رو چطور
ممکنه
منظمن
با اجازه پدر؟ بله نشون میده که خودش یکی نحوه چیزی داره، ولی ممکنه
به
انضمام پدر.
اجازه بدید بحث میکنم. آیه سوم فَإِنْ طَلَّقَهَا، درباره طلاقه. طلاق سوم فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجا غیره، اگر طلاقش داد دیگه لا تحل برای زوج اولش مگر اینکه با دیگری ازدواج کند. اما تعبیر اینه حتی تنکه، ضمیر تنکه برمیگرده به خود اون زن مطلقه. حالا فرض کنیم زنی که مطلقه است سه بار و هنوزم بکرون، تو همون دوران نامزدی هی دعواشون شد، هی صلحشون دادن، هی دعواشون شد چنین، فلا تحل له حتی تنکه زوجن غیره، فان طلقها، وقتی که نکاح کرد با اون زوج، اگر او طلاقش داد، حالا فلا جناح علیهما ان یتراجعا، میتونه به اون زوج اولش هم برگرده. فلا جناح علیهما خودشون ان یتراجعا، ضمیر باز به خودشون، یعنی یترجع الزوج و یرجع الزوج، حالا بر شکلی با هم دیگه عقد بکنن، چون باید عقد جدید واقع بشه، باید ضمیر به هر دو برگرده. بله قرآن هم میگه یتراجعا، فعل هر دوست، ولی فعل زن باز به خودش نسبت داده شده. آیه چهارم بلاغا، چرا؟ بله نخیر، بله این بله، حالا دومی شرط کنه، اولی که نه دومی که بله. همینطور باز در آیه چهارم یکی، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. اگر زنی مطلقه واقع شد، عدش هم تمام شد، اما تصمیم بگیره که به شوهر قبلش برگرده، مانعش نشید، عزل یعنی مانع نشید، فشار نیارید براشون که نه بابا این شوهر دیگه به درد تو نمیخوره ولش کن. نه، فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن اذا ترازوا بینهم بالمعروف. حالا این آیات اساس استدلالش مبنی بر دو جهت، یک شمولشون للباکره، تقریبی که در آیه اول گفتیم اینجا حال عرض میکنی، و دو اینه که دلالت کند بر این که اون مستقلون در تصرف بل استقلال. مرحوم صاحب جواهر ادعا میکند که این استقلال در تصرف دارد بکر، ولو لبعض افراد البحث، برای اینکه همین مطلقه، این مطلقه که حتی تن که زوجن غیره، چجوری میشه که در این حال بخواید اینو استدلال کنید بگید باکرتون؟ مطلقه اگر چنانچه مدخوله نباشد که اصلا عده نداره، حتی یبلغ عجله، عده لابد باید فرض کنیم در جایی که مدخوله واقع شده، بنابراین میشه سیبه. به قول آقا صاحب جواهر میگه یکی از موارد اینجا جاییست که مدخوله شده دوباره، کفا در لزوم عده، یجب علیه العده، و اطلاق هم شاملش میشه، ولی نکاح بعدش دیگه به اختیار خودشه، در این حال که بکرون سیبه نیست. این اشکال مربوط به دو آیه طلاقه. در آیه وفات این نیاز رو نداریم، این تتمیم رو لازم نداریم، چون عرض کردیم عده وفات هم برای باکره، هم برای باکره هست، هم برای مدخوله هست، هم برای غیر مدخوله. پس خودش ابتداعا یشمل و غیر مدخوله باکره را. اما کسی که عده طلاق دارد، عده طلاق اختصاص دارد به مدخوله، و الا اگر مدخوله نباشد که عده ندارد. ولی صاحب جواهر میگه و هم من تزوجت ولو لبعض افراد البحث، و هم من تزوجت و وطعت دوبرن. خب اینجا رو که شامل شد، اون وقت به عدم القول بالفصل میگیم در اونی هم که لم یوت اصلا این حکم جاری است و این استقلال در تصرف دارد به ذمیمه عدم القول بالفصل. این یه نکته. بله این میشه اجماع مرکب، عدم القول بالفصل میشه اجماع مرکب. معنای اجماع مرکب چیه؟ همینه. این از کجا میگید شما؟ اینا مسئله رو حفظی آقای محمدی این بله بله این آیه اون آیه که عرض کردیم به دو جای آیه استدلال شده ابتداء. این اشکال در قسمت دومشه نه در قسمت اولش. دوتا آیه در همون آیه همینی که خوندیم تکیه کردیم رو دو فراز، همون جا اینو اشاره کردیم، همون جا شما اینجا رو فرمودید این اصیله یادش نمیره، حتی تزوق اصیلته، این اصیله هم زن اصیلته ها، اینم اشتباه نکنید ها، حتی یزوق اصیلته ها. شما که اون یک شما هم که در وقتی در دوبر اینو قائل بودید، میگم اون که شما در وقتی در دوبر هم قائل بودید. بله چرا 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 عده داره چه عده داره جعل نکن خیلی نمیگن اون در قضیه محلل. بله محلل. حالا آیه رو بخونید است ببین دو سه مرتبه گفتم گفتیم گفت العاقل و یکفیه الاشاره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تن که از زوجن غیره بره یه شوهر دیگه پیدا کند و نکاح کند. اینجا بله اینجا به این قسمت ما به این قسمت یک تو این آیه داریم میگیم دو جا مورد استدلال واقع شده، حتی تن که زوجن غیره که اصلا زیل آیه اگر نبود به همین جا استدلال میشد، تن که نسبت به خود زن داده شده. بله قسمت دومش فإن طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا، اونجا بسیار خوب بگید حالا دیگه به وسیله این محلل شد سیبه، حالا دیگه اشکال نداره. پس یه مطلب عموم آیات للباکره در آیه عده وفات روشنه، در آیه عده طلاق با فرض یک چنین مواردی و عمومش به این موارد. نکته دوم اینه که خیلی خوب حالا همه اینا درست، این از کجا استدلال میکنید بر استقلال در تصرف؟ صاحب جواهر میگه برای نسبت تنکه ها این تنکه ها نسبت داده شده به خود اون زن، به خود اون دختر، یعنی خود او این کار رو انجام بده. این معناش اینه فعل فعل خود اوست، کاری هم به کسی دیگه ای نداره. یه اشکالی میکنه که نه آقا گاهی اوقات ممکنه در یک فعلی هم که بالمشارکه انجام شده باشه یا به تسبیب انجام شده باشد اونها هم نسبت داده بشه. یه ساختمانی رو میسازه به وسیله بنا و عمله ولی میگن اون ساخت، یا کاری رو سنگی رو بر میدارن مشترکن نسبت داده میشه به اون. اینجا چطور؟ بله چنین مواردی نسبت صلاحیت دارد ولی ظاهر اولی نیست، خلاف ظاهر اولی است، ولو این صلاحیت فی الجمله موجوده و صلاحیت و نسبه بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه، ظهور لفظ در این استناد ظهور بالاستقلاله و از این جهت دلالت تامه. اون احتمال یمکن ولی احتمالی است خلاف ظاهر، منافات با ظهور نداره، احتماله. معنای ظهور همیشه همینه، نس اونجاییست که احتمال دیگری درش نیست، اما معنای ظهور اینه که احتمال داره ولی اون چی ابتداعا ازش برداشت میشه این معناست، این میشه ظهور. کما لا ینافی، بگیم که خیلی خوب همه اینا قبول، اما به قول آقای شمس غلبه در سیبه همه این موارد. بله غلبه در سیبه، بکر نادره، کسی که شوهر رفت کم باقی میمونه که بکر باقی بمونه، حالا چه در وفاتش چه در طلاقش و امثال ذلک. صاحب جواب میگه بسیار خوب، ولی اطلاق و عموم شامل فرد نادر که میشود. این نکته ای که بارها اشاره کردیم که در اطلاقات شامل فرد نادر هم میشود، اختصاص به فرد نادر نمیشود داد. مثلا اگر میگوین در ماه رمضان شرب مفطره، لا تشرب، شرب شرب چی؟ حالا آب. آب یه افرادش آبهای معدنی خاصه، آیا اونا مفطر نیست؟ بگیم عموم آب یا شرب در اون موارد نادرون بنابراین لا یشملو، نه مسلم دلیل شاملش میشه، شبهی درش نیست. بله اگر یه جایی مثلا اینجا بخوایم بگیم اصلا مقصود از این لا تشرب نفی و منع از شرب این گونه آبه، نه اون آبای معمولی، این میشه حمل مطلق. در فرد نادر اینجا نه، لا یجوز، صحیح نیست عرفا. ما نه، نفی از قبیل قسم اوله، موارد مختلفی دارد، من جمله هم این مورد به عمومه و اطلاقه شامل این مورد هم میشود و چی نداره برای اختصاصش به غیر ما باشیم و این آیات. ولذا میگن کما لا ینافی غلبت و اتفاق بعض الافراد، که بگید غالبا سیبن، حجیت ظاهر لفظ فی غیرها، نسبت به غیر سیبه هم نسبت به غیر اون غالب هم لفظ حجت هست. بعد فرض عدم تبادر تقیید، و بعد از این که بینیم قیدی متبادر نشد، لفظی داله بر قید نداریم، پس بنابراین اطلاق شاملش می شود. بعدم میگیم بله فی الجمله مسئله مورد اختلافه، اجماع هم ادعا میکنه و وجود الخلاف لا ینافی تحصیل الاجماع فضلا عن حکایته. میتونیم بگیم مسئله اجماعی هم هست، اجماع بر این که دختر بالغ رشیده سیبه کانت او باکره، نه مستقلون در تصرف. صاحب جواهر ادعا اجماع میکنه، بله فی الجمله مخالفی داریم، اقوال دوم و سوم هم بعدا مطرح میشود، ولی بودن مخالف مضر به اجماع نیست. بحث اجماع مفصل شیخ در رسائل مطرح کرد، آیا اجماع معناش اینه که حتما اتفاق 100% باشد؟ اتفاق برای ما خصوصیتی ندارد، عمده این است که کاشف از رضایت امام باشد. گاهی این کشف یحصل و حدس قول معصوم زده می شود ولو با وجود مخالف. صاحبان این اقوال کسانی هستند از نظر قدرتشون، از نظر سابقهشون، نزدیکیشون به زمان معصوم و غیر ذالک، از قولشون حدس قول معصوم و رضایت قول معصوم زده می شود. لا ینافی الاجماع، پس بنابراین وجود الخلاف لا ینافی تحصیل الاجماع، که خودمونم میتونیم ادعای اجماع کنیم تا چه برسد به نقلش. اگر صاحب ریاض مثلا ادعا کرد نمیتونیم بگیم بی خود میگی شما. خب این عبارت صاحب جواهر تقریبا چند مطلب در عبارت صاحب جواهر بود. اصل یک، استدلال به آیات. دو، ادعای اجماع در مسئله. سه، که اولا تو عبارت اولشون شهرت بود، ان المشهور فی محل البحث نقلا و تحصیلا چنین، بل ان المرتضا و ناصریات الاجماع. ادعای اجماع از قول مرحوم سید مرتضا نقل شد. سه مطلب در این عبارت صاحب جواهر مطرح شد. در رابطه با این سه مطلب، مطلب اولش اصل، خب اینو مکرر بحث کردیم، نه نقول خلافاً لصاحب جواهر، و خب آن دیگر که نه اینجا استصحاب ولایت حال صغر هست، این مورد ولایت پدر و جد بود حاضری و الان هم کماکان این استصحاب قابل جریانه. بحثی رو که چند بار تا به حال تکرار کردیم نیاز به تکرار جدید ندارد. پس اصل یقتضی بقاء ولایت را، بله بیاد بگید اصل در مقابلش آیات، در مقابلش روایات، امثال اینا رو چشممون، اونا رو باید بررسی کنیم، اگر اونا دلالتش تمام شد، معارض نداشت در رابطه با خودش، در مورد خودش معارض نداشت، بسیار خوب، میگی بله ولایت ساقطتون به دلیل استصحاب محکومون بالاماره، ابایی از این نداری. و اما آیات رو که استدلال فرمودن، این آیات که مجموعاً به پنج موضع استدلال شد، ولی حال چهارتش گفت، یه سری اشکالات در استدلال به این آیات هست که بعضیش مختص به بعضی از آیات و بعضیش مشترکون بینها، اما استدلال اشکالاتی که مختص به بعضیه، یکی در آیه اول و دوم عده وفات، خب بحثی که آیه ابراهیمی هم اشاره کردن که این در صورتی است که غیر مدخوله را باکره حساب کنید، ولو تزوجت، ولو یه بار شوهر کرده باشه مدخوله نباشه، منظور باکره اینه، اینه که مسیب نیست به سیبتون یا نه. از بعضی از روایات همونجایی که خوندیم که بعد گفتیم این بحثش مطرح میشود، اینه که اذا تزوجت، در خود روایت سیبه وقتی میخواست بگه دیگه ولایت کسی برش ندارد، لاوه در همون روایت، ولایت بر دختر باقی است الا اذا تزوجت، به جای کلمه سیبه یا تغییده به باکره الا اذا تزوجت. ممکنه کسی روی اونها روایات بگه نه، اینی که تزویج کرده و حالا مبتلا به عده وفات شده است، این خارجون، این جز سیبه به حساب میاد، نه به عنوان باکره. یه نکته ای رو حالا تو نظر داشته باشید، بحثش بعد میاد. خیلی هم من خود من بلد نیستم، حالا اینو شما تحقیق کنید بیشتر بلدی. باکره بودن، حالا خود کلمه باکره یعنی چی؟ شاید متبادر در اذهان اینه، میگید پرده بکارت، باکره تا وقتیست که اون پرده رو داره، وقتی اون پرده پاره شد دیگه باکره نیست. ولذا بله بعدن مطرح میشود که اگر در اثر پرش یا یه حوادثی اون پرده از بین رفت، او دیگه آیا بازم حکم باکره رو دارد یا ندارد، مسئلهش بعد مطرح می شود. سید مسئله رو مفصل مطرح کرده. ولی مرحوم آقای خویی حاشیه‌ای دارن اینجا در عروه، مرحوم آقای خویی میگه مقصود عذر است و الا بکارت که نه، فرق میذارن اینجا، دو چیز مطرح میکنن، یک عذر است، عذر اون پرده دختری است به اصطلاح، ولی این غیر از قضیه بکارته، تا حالا اینو باید معناش رو بفهمید. اون وقت بکارت رو این معنا کاری نداره به اون قضیه، او یه چیز دیگه میشه برای خودش، یه مفهوم دیگری پیدا میکنه. اینا تخصصیش با شما نیست آقای رحیمی. ببین بله نیابت نه آکبند بودن به چه معنا؟ از چه نظر؟
از دخول.
نه آکبند بودن از دخول درش نیست، اون عذر است.
در
صحبت در همینه.
اگر در پرش اون پرده از بره من.
حالا اول کلام خواهی بیایی ببینیم معناش چیه این قضیه. در هر حال بنابراین استدلال به روایات عده وفات در صورتی است که باکره را به عنوان غیر مدخوله معنا کنید. اما اگر به این که بگید او عده چیزی که نداره، عده وفات داره، شاملش می شود، ولی بکر به اون معناست یا نه، اذا تزوجت دیگه بکر نیست، خارج میشد بکر بودن و از مورد بحث. این یه بحثیست موکول با آینده میشه. در روایت سوم و چهارم بله آقا، در دو آیه سوم و چهارم که مربوط به عده طلاق است، در اون آیه هم مبنی بر اینه که عده بر مدخول بها ولو دوبرن بوده باشد. البته مشهور اینه، الان هم فتوا بر اینه، ولی در اونجا هم مخالف دارد و عده‌ای میگه نه، وقتی در دوبر لا یکفی برای وجوب عده طلاق. پس این دو قسمت در استدلال به آیات، دو قسمت، یه قسمت اول، یه قسمت دو آیه سوم و چهارم، خب برگشت میکند مبنای استدلال به امر مورد اختلافی که طبعا موکول میشه الی محله. ولی یه اشکال مشترک تو همه این آیات هست، حد اکثرش جناب آقای صاحب جواهر استدلالتون به ظهور آیه است فیما فعلن فی انفسهن ان یتراجها حتی تن که هکذا و امثال اینها. بله فعل نسبت داده شده به این خانم، اومده هم گفتید ظهورش هم اینه که نسبت به خودش، بله ظهورش هم این، ما این ظهورم دست بهش نمیزنیم. اما آیه آیا در مقام بیان این مطلب است که چه کسی این خصوصیات رو دارد یا ندارد، بکر باشه یا سیب؟ این اطلاقش رو صاحب جواهر بیان کرد، بسیار خوب. اما از این که ولیش موافق بوده، از داده یا نداده، آیا از این نظرم آیات در مقام بیان است و اطلاق دارد؟ نه، آیه در مقام بیان این مطلب نیست، آیه در مقام بیان اصل مطلب جواز تزویج و اگر تزویجی شد لزوم تزویج. اما تزویج این دختر چگونه باید واقع بشود خودش تصمیم میگیره، اما چگونه باید انجام بدهد این آیه در مقام بیانش نیست. آیا میتونیم بگیم این آیه دلالت میکند بر این که یجوز و این نکاح این دختر ولو با عقد فارسی به اطلاقه؟ نه، اون شرایط کاری بهش نداره. در هر نکاحی یک شرایطی لازمه، آیین داره کلی قضیه رو طرح کرده، نه بعد نگاهی به اون شرایط داشته باشه. حالا لو فرض این بعد که در مورد نکاح باکر اذن پدر و جدش لازمه یا عقد اونها لازمه، این دختر تن که تصمیم بگیره ولی از راهش با مقدماتش با شرایطش اونا نفع نمی کنه، بله لا جناحه، لا جناحه، اشکالی نداره، انکه به شرایطه، با عقد عربی و تقدم ایجاب و نمیدونم همه اینا، اینا همه در دلش هست. بله اطلاق میخوایم بگیم نداره. داریم چی داریم میگی؟ نداره، در مقام بیان اون نیست. یکی از شرایط اطلاق اینه که در مقام بیان باشه. اگر از شما پرسیدن واجبات مثلا اسلام چند تا، میگید 80 تا 10 تا، یک نماز، آیا معناش اینه که هر نمازی یا نه نماز به شرایطه؟ این دیگه اطلاق چون در مقام بیان نیست، معروفه. میگن در مقام تعداده، میخواد صرفا بشموره، نمیخواد شرایط خصوصیاتشو بگه اونها رو ذکر بکنه. بنابراین اطلاق نداره. از شرایط اخذ به اطلاق، اولین شرط شرایط اربعه اطلاق در مقام بیان باشد و قیدی نیاورد. اینجا در مقام بیان او نبوده، صرفا بله حتی تنکه، اما چگونه تنکه؟ صحیحی تنکه نکاح صحیح بلا اشکال، بلا اشکال اینجا مسلمن صحیح مراده، حتی علی القول بالعام، حتی تن که زوجن غیره یا حتی تراجعا و همز. بله تراجعا به سبیله از راهش. اگر به شما میگن برو تهران، منش اینه که پرش بزن یا خوص، از راهش به شرایطه. چرا؟ یعنی شما به اصطلاح اگر با اون شرایط انجام شد، نیاد بگید داد بزنید بابا شوهرت مرده، عدت تا تموم شد، داشتی از بیشوهری میمردی، فوری رفتی شوهر رفتی. قرآن اینا رو، اینایی که بوده در عرف و خیلیش هم هنوزام متاسفانه هست، اینا رو نفی میکنه. اینا در عرفیات الان هست. یه کسی که شوهرش مرده مدت ها جرأت نمی کنه راجب شوهر رفتن صحبت بکنه، گاهی هم مخفیانه، همین مواردی که در روایات هم داشت، یه نکاح های مخفی واقع می شود از این قبیلا بود. بله همینه که مانعشون نشید. بله اما حالا به شرایط دیگران قروخیش ها اونا عیب و عار می کنن نمانه، اما پدر و مادر، حالا اگر اینجا شرط باشه منافات با آیه و نسبت نداره. در مقام بیان او هست نسبت او، اما نسبت او به خصوص اینه که تو این آیات هی میگه بالمعروف فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. بالمعروف چیه؟ این هر جا به شرایطه با خصوصیاتش. بنابراین میبینیم کلن این آیات دلالت بر مطلبی رو که صاحب جواهر میخواد بهش استدلال بکند ندارد. اینم شبهه عام. و اما قضیه اجماعی که ادعا شد، نه خود صاحب جواهر اول ادعای شهرت کرد نه اجماع. علاوه بر این هم حالا در بحث اقبال دیگه که میرسیم، واقعا این شهرتم بین القدماء والمتأخرین که ادعا شد قابل للمناقشه. وقتی میبینیم اقوال متضاربی در مسئله هست، هر طرف ادعی قائل شدن، نمیشود این شهرت رو هم روش تکیه کرد. اینا استدلالات صاحب جواهر تا اینجا. بعد صاحب جواهر میرود وارد روایات میشه و هو العمده. عمده روایاتی است که در این قسمت داریم. روایات، حالا این دسته اول، روایاتی که یدل بر استقلال دختر باکره رشیده و این که پدر و مادر ولایت ندارند، در حدود 13 یا 14 روایت در این رابطه داریم. اینجا باید روایات رو یک یک ببینید. خیلی به سندش نیاز نداریم. وقتی این تعداد روایت رو داریم و متظافر و متظاهره، ولی دلالتش رو باید بررسی کنیم و اون وقت ببینیم اونی که دلالتش تامون چند تا باقی میمونه، قربالگری کنیم در این مورد. انشالله اگر زنده موندیم روز شنبه به یاری خدا.